دوستای عزیز سلام، با شنیدن صحبت امروز خوش آمدین.
ما هم به شما سلام تقدیم میکنم. از خداوند میخواهم که صحت و سلامت باشین.
شنونده عزیز، یکی از شعرا میگه: دولت جاوید یافت هر کی نیکو نام زیست، گز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. دوستای مهربان، اما به نام نیک زندگی کردن هم کار آسان نیست.
دولت جاوید و یا زندگی جاوید هم به آسانی و مفت بدست نمه. لازم است برای بدست آوردنش قیمتی را بتیم.
در زمانهای ما در کتابهای مکتب یک شعر بود: نابردرنج گنج میسر نمی شود، مست آن گرفت جان برادر که کار کرد.
بله همونطور است. قصه می کنند یک بچگک در دکان پدرش که زرگر بود، جگر خون ششته بود. در وقت از چشمای بچگک اشک نمی ریخت، اما هنوز هم نوک کلکایش که سوخته بود درد و سوزش میکرد. زرگر به حامد بچی خود گفت: بچیم، طرف کلکایت سلکو، او را در آب آن که سوزشش کم شود. زرگر کار خود ماند تا که بتانه از کلکای سوختگی بچی خود مراقبت کنه. او به بچی خود گفت: ما باید تو را نمیماندم که امروز در کارگاه میامدی. بچیم، تو هنوز بسیار خرد استی، تو باید امرای مادرت در خانه باشی. نزدیک بود که امروز هر دوی ما بسوزیم. اون دیدی وقتی که بطلای او شده دست دی کلکای تو سوخت. وقتی که شو خانه رفتیم، مادرت که خبر شود چی خواد گفت. حامد با لهجه معصومانه طفلانه خود به پدرش گفت: بابا جان، طلای او شده بسیار مقبول معلوم می شد. من خبر نداشتم که در زیرش آتش است. او را داغ کده. ما خواستم او را فقط دست بزنم. بابا جان، طلا را چرا اینقدر داغش میمونی؟ اگر تو طلا را اینقدر داغش داغ نمیکدی، ما دست خود را نمیسوختاندم. زرگر با مهربانی به بچی خود گفت: بچیم، طلا از زمین گرفته میشه. وقتی که از زمین گرفته میشه، خالص نمیباشه. چیزهای دیگه مثل خاک و ریگ امرای خود میداشته باشه. ما از مردم طلای ناپاک میخرم. وقتی که این قسم طلا را از مردم میخرم، در بینش طلای خالص بسیار کم میباشه. ما زرگر هستم. این وظیفه ما است که طلا را خالص بسازم. ما وقتی که طلای ناخالص در آتش میمانم، ناپاکی او جدا شده در رویش میه. تنها این رقم ما میتونم که ناپاکی او را پاک کنم و طلای خالص ازش جدا کنم. این قاشق چوچگک میبینی؟ کتی این قاشق من ناپاکی‌ها را از روی طلای او شده جمع میکنم. وقتی که طلای خالص از ناپاکی پاک کردم، طلای جلادار باقی میمانه. با این رقم طلا که یک دفعه پاک شد، دیگه برای همیشه پاک و خالص باقی میمانه. ناپاکی طلا برای همیشه از او جدا شده از بین میره. زرگر باز کار خود مانده به طرف کلکای اوله شده بچی خود دیده گفت: حامد بچیم، ای سوختگی در نوک کلکایت داغ خواهد ماند، اما در زندگیت هر وقت طرف ای داغا سیل میکنی، ای را باید بیاد بیاری که پاکی و صداقت بدون قیمت و بی ارزش بدست نمه. ما باید برای بدست آوردنش چیزی را بتیم.
شنونده عزیز، آیا شما به این نکته دقت کردین که صداقت در زندگی شما ارزش داره؟ مردم میگن فلان شخص صادق است، بیاین بریم از او این موضوع و یا اون موضوع را پرسان کنیم. صداقت باعث اعتماد میشه.
اما صادق بودن مفت حاصل نمیشه. برای ای که صادق باشیم، باید قیمت او را ادا کنیم. چون امکان داره صداقت و راستی ما باعث مشکلات برای ما شود. ما نمیتونیم مردم به زور با وضع کردن قوانین و مقررات صادق بسازیم. باید دلهای مردم برای صداقت آماده شوند که صادق باشند و از صداقت و راستی پیروی کنن.
شنونده عزیز، شما هم متوجه شدین که در اطراف ما چقدر نادرستی وجود داره. وقتی که به بازار برای خریدن چیزی میرین، بسیار مشکل است که آدم بتونه به گپ کسی باور کنه، به خاطر که ما بارها بازی خوردن تجربه کردیم. باز هم ما کوشش میکنیم که از کسی چیزی بخریم که سرش تا عده میتونیم اعتماد کنیم که او صادق است.
ای صرف در بازار نیست که ما نمیتونیم به گپ کسی اعتماد کنیم. در بسیاری مسائل دیگه هم ما نمیتونیم که اعتماد کنیم. اگر در بین مردم صداقت موجود باشه، هر کس میتونه سر کسی دیگه اعتماد کنه. دوستای مهربان، لازم است که دلهای ما از ناپاکی و کثافت پاک شود و در جایش صداقت جای بگیره. ای در صورت امکان داره که دل ما ای آرزو را داشته باشه و یا دل ما تغییر پیدا کنه و برای قبول کردن صداقت آماده شود.
ما به دلهای نو ضرورت داریم که بتانه به عوض ناراستی، راستی و صداقت ثمر بده. ای دلهای نو را ما با پیروی کردن از مراسم مذهبی نمیتانیم به دست بیاریم. ما هر قدر اگر نماز بخونیم و روزه بگیریم و خیرات بتیم، این چیزهای ظاهری هستند و نمیتانند درون دل ما را تغییر بدن.
وقتی که میبینیم دلهای ما پر از ناراستی است، میفهمیم در اصل این دلهای ما مریض هستند. ما به یک شفادهنده ضرورت داریم که دلهای نو در ما پیوند کنه.
شنونده عزیز، خوب فکر کنین. شما چقدر کوشش کردین، شاید روزه گرفته باشین یا نماز خوانده باشین و یا خیرات داده باشین که دلهایتان را پاک کنه، اما هیچ نتیجه به دست آورده نتانستین. پس کی میتونه این کار را برای ما بکنه؟
دوستای عزیز، بیایید یک سرود بشنویم که متنش است: عیسی بود زیروی حقیقت بنای ما. بعد از شنیدن سرود به صحبت خود ادامه میدیم.
عیسی بود زروی حقیقت بنای ما، عیسی بود زروی حقیقت بنای ما، زیرا که گشت از بر شجاعت فدای ما، زیرا که گشت از بر شجاعت فدای ما. دنیای ما بود مگی غرق در گناه، دنیای ما بود مگی غرق در گناه، غرق در گناه، عادل نباشد هیچ کس در دنیای ما، عادل نباشد هیچ کس در دنیای ما. عیسی بود زروی حقیقت بنای ما، زیرا که گشت است بر شجاعت بنای ما. خدا بود یک قاضی مطلق براستی، خدا بود یک قاضی مطلق براستی، مطلق براستی، بهش نمیروم با وجود گناه ما، بهش نمیرویم با وجود گناه ما. عیسی بود زروی حقیقت بنای ما، زیرا که گشت است بر شجاعت بنای ما. لیکن خدا محبت نمود است با این جهان، لیکن خدا محبت نمود است با این جهان، نمود است با این جهان، داده یگانه پسر خود را برای ما، داده یگانه پسر خود را برای ما. عیسی بود زروی حقیقت بنای ما، زیرا که گشت است بر شجاعت فدای ما. انجیل پاک او بود از کتاب ما، انجیل پاک او بود از کتاب ما، از کتاب ما، پیام حق ندای حقیقت صدای ما، پیام حق ندای حقیقت صدای ما، عیسی بود زروی حقیقت بنای ما، زیرا که گشته است بر شجاعت فدای ما. پس ای برادر عزیز بیا تو امالا، پس ای برادر عزیز بیا تو امالا، بیا تو امالا، قدم گذار زروی صداقت درای ما، قدم گذار زروی صداقت درای ما، حساب و زروی حقیقت بنای ما.
ما به شما قصه کردیم که فرعون گپ خدا را نشنید و به اولاده یعقوب اجازه رفتن از مصر نداد. خدا آفت آخری را که کشته شدن تمام اولادای اولباری مردم مصر بود نازل کرد. خدا برای نجات اولاده یعقوب به حضرت موسی گفت که بره را قربانی کنن و با خون او دروازه های خود رنگ کنن. با دیدن خون در دروازه های اونا اولاده یعقوب نجات پیدا می کنن. بین ادامه قصه را بشنوین.
بعد از این که بچه های اولباری مصری ها در اثر آفت آخری مردن، فرعون با وجودی که هیچ خوش نبود به اولاده یعقوب اجازه داد که از مصر خارج شوند. پیغمبر خدا موسی مردم را برای خارج شدن از مصر هدایت کرد. به این ترتیب قوم موسی بعد از سالها از غلامی، رنج، درد در مصر خلاص شدند. اونا روزی دیگر برای سرزمین نو امیدوار بودند. با او سرزمین امیدوار بودند که او را خدا به حضرت ابراهیم وعده کرده بود که برش میده. اما فرعون با وجود دیدن اینقدر نشانه ها و آفتا از طرف خدا باز هم پشت قوم موسی را اعلان نکرد. خدا یک دفعه دیگر دل او را سخت ساخت. فرعون تمام عساکر و لشکر خود را جمع کرد و در پشت اونا که در راه بودند روان کرد. اما خداوند امرای اولاده یعقوب بود، چون اونا یگانه قومی در روی زمین بودند که خدای یگانه یکی را پرستش میکردن. بالاخره اولاده یعقوب به جایی رسیدن که پیشرویشان دریا بود و پیش سرشان هم لشکر فرعون. لشکر فرعون هر لحظه امکان داشت با اونا برسه. در این وقت اساس که قوم موسی از ترس وارخطا شده بودند، خداوند به حضرت موسی پیغمبر فرمود عصای خود را بروی او دریا دراز کو. او ای کار کرد و با قدرت خدا دریا از میان شق شد و در بین دریا یک راه خشکه پیدا شد. اولاده یعقوب از بین دریا مثل که از خشکه تیر میشن تیر شدند. لشکر فرعون کونا را تعقیب میکردند، فکر کردند کونا هم میتونن با او را از بین دریا تیر شوند. وقتی که به دریا داخل شدند همه غرق شدند. وقتی که اولاده یعقوب از دریا تیر شدند، برای خداوند سرود خواندند و از او سپاسگزاری کردند. با تیر شدن از دریا خدا نه تنها اونا را از غلامی مصریا خلاص کرد، بلکه از سرزمینی که در او غلام بودند هم جدا کرد. بعد از تیر شدن از دریا، حضرت موسی قوم خدا به طرف کوه خدا یا کوه سینا هدایت کرد. این کوه بود که خدا آرزو داشت که خواست خدا به یگانه قوم خدا پرست دنیای او وقت که اونا را به این خاطر به نام قوم خود هم یاد میکرد بیان کنه. یعنی خواست خدا توسط پیغمبر خود موسی به اولاده یعقوب آشکار بسازه. خدا در او کوه توسط حضرت موسی به اونا قوانین را عطا کرد که مطابق با او باید زندگی میکردن. این قوانین به نام شریعت موسی یاد میشن. این یک چیزی بسیار حیرت آور است که خداوند خواست پیغمبر خود را ببینه و پیغام خود را مستقیم به او بگویه. خداوند مقدس و پاک است. در او ذره ناپاکی نیست. وقتی که حضور خداوند مقدس در او کو بود، دیدن حقیقت او سنه واقعا بسیار عجیب بود.
شنونده عزیز، خداوند قوم خود از غلامی در مصر نجات داد و اونا را توسط یک مانع طبیعی یعنی دریای وسیع از سرزمین غلامی جدا کرد. جاوید جان، سوال پیدا میشه که خدا چرا توسط یک مانع طبیعی اونا را از سرزمین غلامی جدا کرد؟
پیام، شنوندای عزیز ما هم حتماً به این سوال جواب خود دارن، اما ما فکر میکنم که این مانع طبیعی به خاطر بود که دیگه امید اونا از غلامی و یا زندگی در غلامی کاملاً قطع شوه. اونا باید به یک زندگی نو و به یک سرزمینی که خدا برشان وعده کرده بود فکر میکردن.
اولاد یعقوب که خدا اونا را از غلامی در مصر نجات داده بود، باید فکر زندگی گذشته در غلامی را کاملا از کلی خود دور میکردن.
اولاد یعقوب به تنهایی نمیتونستن که از دست فرعون خلاص شوند اگر خدا برای اونا راه را در بین دریا واز نمیکرد. اونا هرگز نمیتونستن از دست لشکر فرعون نجات پیدا کنند. تنها خدای حقی و با قدرت میتونست که کار برای اونا بکنه. تیر شدن از دریا شروع یک زندگی نو مطابق به اراده خداوند است.
خدا با این کارهای عجیب خود به قوم خودش یعنی اولادی یعقوب نشان داد که او چقدر با قدرت است و خدایان غلط مصری ها هیچ قدرتی ندارند. او با کارهای عجیب خود نشان داد هر کسی که به او اعتماد کنه او را نجات میده.
امروز هم اگه هر کسی به خدا اعتماد کنه، خدای حقی در زندگی او کارهای عجیبی را انجام میده. با او قدرت میده که عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود بشناسه و از مرگ در غلامی گناه خلاص شوه.
شنونده مهربان، وقتی که اولادی یعقوب از دریا تیر شدن، بعد از 3 ماه سفر کردن در بیابان به کوه سینا رسیدن. خداوند به موسی فرمود که 3 روز بعد تمام قوم او بر ملاقات او آماده باشند. بین ادامه ای داستان از کتاب مقدس بشنویم.
در روز 3 با وقت طلوع صبح که رعدها و برقها و ابر غلیظ بر کوه پدید آمد و آواز کرنهای بسیار سخت به طوری که تمامی قوم که در لشکرگاه بودند بلرزیدند و موسی قوم خود را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد و در پایان کوه استادند و تمامی کوه سینا را دود فرو گرفت، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد و دودش مثل دود کره بالا می شد و تمامی کوه سخت متزلزل گردید. و چون آواز کرنا زیاد و زیاد سخت نواخته می شد، موسی سخن گفت و خدا او را به زبان جواب داد. خداوند بر کوه سینا بر قله کوه نازل شد و خداوند موسی را بر قله کوه خواند و موسی بالا رفت.
شنونده عزیز، شاید بر شما این سوال پیدا شده باشه، در حالی که خدا قدوس است، در این قصه چیز قدوسیت خدا را نشان میده؟
ما فکر میکنم وقتی که موسی بر ملاقات خدا به کوه بالا رفت، خداوند برش فرمود پایین برو و قوم نمان که از حد معین نزدیکتر شوند. اگر این کار را بکنن بسیاری اونا هلاک خواهد شدن. از این معلوم میشه که خداوند چقدر قدوس است. وقتی که انسان ناپاک با او نزدیک میشه، باعث هلاکتش میشه.
یک نبی خدا هم که اشریا نام داشت، وقتی که قدوسیت خدا را در رویا دید گفت وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است.
خدا سر ای کو با موسی 10 فرمان عطا کرد. در این 10 فرمان نشان داده شده است که انسان چه قسم رابطه با خالق خود داشته باشه و هم چه قسم رابطه با انسان امنو خود داشته باشه.
در این 10 فرمان خدا فرموده بغیر از خدای حقیقی خدای دیگر پرستش نکنین، بت پرستی نکنین، از نام خدا سوء استفاده نکنین و او را به غلط استعمال نکنین. در روزای هفته 1 روز به خدا تخصیص بتین. پدر و مادر خود احترام کنین. قتل نکنین. زنا نکنین. دزدی نکنین. شهادت دروغ نتین. و تمکار نباشین.
این 10 فرمان هم قدوسیت خدا را بیان میکنه و هم توسط این 10 فرمان خدا از ما انسانها خواسته که ما هم باید زندگی پاک و مقدس داشته باشیم. خدا با ما امر میکنه که قتل نکنیم، زنا نکنیم و شهادت دروغ نتیم و دزدی نکنیم. هر کدام اینا اصول برای پاک زندگی کردن هستند.
حضرت موسی در آخر زندگی خود 10 فرمان و یا شریعت خدا را به این ترتیب خلاصه کرده بیان کرد. ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما و این سخنانی که من امروز تو را امر می فرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت برا و وقت خوابیدن و برخواستنت از آنها گفتگو نما و آن را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت اصابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانه‌ات و بر دروازه‌هایت بنویس.
یهوه خدای ما یهوه واحد است، پس یهوه خدای خود را با تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. این جمله خلاصه تمام شریعت موسی را بیان میکنه. دوست داشتن خدا با تمام جان و دل و با تمام قوت.
وقتی که ما خدا را با تمام جان و دل دوست داشته باشیم، حتما برادر و خواهر خود هم دوست داریم. دوست داشتن خدا یعنی اطاعت کردن کامل از خداست. وقتی که ما خدا را از دل دوست داشته باشیم و از او از دل اطاعت کنیم، دزدی نمی کنیم، دروغ نمی گیم، پدر و مادر خود احترام می کنیم و به هم نوع خود محبت می داشته باشیم.
یک روز یکی از معلمین شریعت از روی امتحان از عیسی مسیح سوال کرد: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ عیسی مسیح در جوابش گفت: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است.
اگر به صورت خلاصه بگویم، دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه، منظور از همسایه صرف همسایه‌ای که در بدیوال ما نیست، به معنای وسیع‌تر کلمه تمام انسان‌ها همسایه‌های ما هستند.
گفت عیسی که مهربان باشید تا که جاوید در جهان باشید. مرغ گمگشته در بیابان را تا که تنهاست آشیان باشید. میوه آرید چون درخت بهار، نه که چون شاخه خزان باشید. برگل آشنا و بیگانه هر کجا هست باغبان باشید. مهمان را اگرچه بیکیش است، بهتر از خیش میزبان باشید. طالب تشنه نخشکت هیچ آب دریای بیکران باشید. نشوید شمع در شبستانی، امچو خورشید آسمان باشید. نگریزد دلی ز دام شما گر که بی تیر و بی کمان باشید. مهربانند دیگران با هم، وای اگر همچو دیگران باشید. هم بنیکان و هم بدان ای جان، گفت عیسی که مهربان باشید.
دعا میکنیم. ای خداوند، دلای ما او قسمی که تو میخوایی پاک نیستن. از این خاطر ما محبتی که شایسته تو باشه در دلهای خود نداریم. از تو میخوایم که دلهای ما را پاک بساز هم به تو و هم به همسایه خود محبت کنیم. آمین.
آمین. شنونده عزیز، حال یک سرود میشنویم. بعد از شنیدن سرود، صحبت امروز ما به پایان میرسه.
شنونده عزیز، یک چیز ما باید علاوه کنم که بعد از شنیدن سرود، آدرس های صدای زندگی به اطلاع شما رسانیده میشه. تا ملاقات دیگه، خدا حافظ شما.
در پناه خداوند باشین. دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000، لیمازول، سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.